پادکست سکسالوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پیس که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم به هممیهنان عزیز. خیلی متشکرم که به برنامه من فرصت دادین که آگاهی شما رو در زمینه روابط جنسی بیشتر کنه. همونطور که دفعه قبل باهاتون صحبت کردم، این دفعه میخوایم بیشتر در باب فانتزی های جنسی و خیال پردازی های جنسی صحبت کنیم. ولی میخواستم این مطلب رو بیشتر براتون باز کنم. به خاطر همین ازتون خواهش میکنم که مطمئن باشین که این مباحث رو کودکانتون یا افراد زیر 18 سال نخواهند شنید. پس اگه میشه لطفاً در خلوتی که جایی که تنها هستین، حالا یا توی ماشین یا تو خونه، تنها به این پادکست گوش بدین یا با شریک و همراهتون، ولی مطالب این پادکست برای نوجوانان و کودکان مناسب نیستش. همونطوری که دفعه پیش براتون باز کردم، فانتزی های جنسی هدف اصلیشون این هست که به ما کمک بکنن که احساس های شرم، گناه، اضطراب رو باطل بکنن و بتونیم همونطوری که لازمه خودمون رو به هیجان بیاریم در زمینه روابط جنسی، حالا چه در چهارچوب رابطه با همراهمون یا در زمینه اگه خود ارضایی داریم یا هر رفتار دیگه. ولی همونطوری که صحبت کردم، وقتی که حالت افسردگی و ناراحتی و اضطراب حالت ضد هیجان جنسی داره، یعنی وقتی ما این احساسات درمون هستش، خیلی تقریبا غیر ممکن هست حتی از نظر فیزیولوژی که این احساس شعف مربوط به رابطه جنسی و هیجانات جنسی رو احساس بکنیم. برای همین خیلی از فانتزی های جنسی کمک میکنن که از این حال و هوا ما در بیاییم. امروز میخواستم با شما در زمینه یکی از مریض هام صحبت کنم که اومده بود پیش من. یک آقای 50 خورده ساله بودن که خیلی آقای محترم و موفقی بودن و آقای مهندسی بودن که خیلی شغل بالایی داشتن و خودشون رو شخص بسیار روشن فکری میدیدن. دلیلی که خیلی افسرده و عصبانی خشم داشتن این بودش که برام میگفتن با اینکه خیلی طرفدار حقوق خانوم ها هستن، رابطه بسیار خوبی با همسرشون داشتن، یک مسئلهی که برای ایشون بود این بودش که تمام فانتزی های جنسیشون از سن حتی جوانی و تا اونجایی که یادشون میومد میگفتن دوران دهه 20 و 30 دوره این بودش که این رابطه جنسی با یک دختر تینیجر و نوجوانی رو تجسم میکردن که خیلی شاد و یه خورده رفتارهای حتی همونطور که خودشون صحبت در موردش میکردن یه خورده احمقانه و سادگرانه داشتش و ایشون میگفتن که نمیفهمن که وقتی که خودشون یک رابطه پرباری رو با همسرشون دارن چرا که باید خودشون به این فانتزی ها پناه ببرن. وقتی که در مورد زندگی کودکیشون و همینطور زندگی زناشوییشون بیشتر با هم صحبت کردیم، خیلی کمک کرد که پرده برداره از این هدف این فانتزی جنسی برای ایشون. ایشون خود خانواده بزرگ شده بودن که مادرشون افسردگی شدید داشت، یعنی وقتی صحبت میکردیم میگفتن از سن خیلی کم یادشونه که مادرشون قرص خورده بود، همش توی تخت بود و یه برادرشون هم که سر زاعت دست داده بودن، واسه این مادرشون روحیه خیلی منفی داشتش و ایشون هم خیلی ولی با مادرشون خیلی نزدیک بودن و باند خیلی عمیق و نزدیکی با مادرشون داشتن. ولی داشتن صحبت میکردن که همون احساس افسردگیش و اندوهشون رو از سن کم بهشون منتقل شده بود و همونطوری که میدونیم در روانکاوی کودکان اون حال و هوای مادرش و پدرشون ولی بیشتر مادر رو پیکاپ میکنن و طوری که میشه با اون حال و هوای افسرده مادرشون انس میگیرن، چون این حالتی هستش که از مادرشون دیدن. این آقا بعدها هم یک زوجی رو انتخاب کرده بودن که همسرشون خیلی شباهت‌هایی به مادرشون داشتش و همون حالت‌های افسردگی رو در خانومشون برای من توضیح می‌دادن که همیشه حالت گرفته دارن، یه اندوه خاصی داره. وقتی که این چیزها رو در مورد زندگی روزمره ایشون من متوجه شدم و در زمینه رابطهشون با مادرشون مخصوصا، فهمیدیم که این مسئله، این فانتزی جنسی کمک میکنه که ایشون بتونن اون هیجانات در رابطه جنسی براشون ایجاد بشه. چون وقتی که تصور میکنن یک دختر نوجوان شادابه، چندین نیاز جنسی درشون برطرف میشه. اول اینکه احساس میکنن که لازم نیست که مواظب ایشون باشن. ایشون این آقا میگفتن که وقتی که با همسرشون رابطه جنسی دارن، یک مسئله‌ای که هستش اگه این فانتزی‌ها نداشته باشن، خیلی نگران میشن که آیا دارن همسرش این کارو برای این رابطه جنسی به خاطر ایشون داره، به خاطر اینکه اونطوری که خودشون توصیف میکردن انقدر خانومشون افسرده بودن که اصلا مطمئن نبودن این آقا که این خانم اصلا میل جنسی داره. وقتی که به این از این حال و هوا در میمدن از طریق این فانتزی جنسی، کمکشون میکرد که یه خورده ریلکس تر بشن و بتونن که به اون برآمد جنسی رو که میخواستن داشته باشن. و خیلی هم آقای واقعا مهربونی بودن، خیلی رابطه نزدیک و صمیمی با همسرشون داشتن. ولی به خاطر این حالت، این که میدونیم از نظر فیزیولوژی اون اندوه و استرا و وقتی که نگران شخص دیگه باشیم، مانع این میشه که ما در رابطه جنسیمون به صورت کامل بتونیم و رابطه برقرار کنیم. و این رابطه، این فانتزی جنسی کمکشون میکرد که از اون حال و هوای افسرده در بیان و احساس گناهشون وقتی که فهمیدن که ریش این چه مسئله، چه ریشه ای داره، کمک کردش که این حالت احساس عذاب وجدانشون هم رفع بشه. و میخواستم یادآور بشم که واقعا روابط جنسی و فانتزی‌های جنسی به همین سادگی سفید یا سیاه نیستش که این فانتزی همچین معنی داره. معمولا در چندین لول مختلف، در چند لایه مختلف میتونه اثرات مختلفی داشته باشه. برای مثال یک فانتزی که من خیلی در دوستان میشنوم که رایج هست، نجات دادن جنسیه. برای مثال یک آقای صحبت میکردش که میگفتن که وقتی که فکر میکنن که با خانومی که خیلی غمگینه دارن رابطه جنسی دارن و وقتی شروع میکنن این رابطه جنسی رو با ایشون، اون اندوهشون رو کلن، اون اندوه اون خانوم از بین میره. این فانتزی جنسیشون بودش. و این فانتزی ها هم در خانوم ها و در آقایون خیلی رایج هستش. دلیل این که من بیشتر آقایون رو الان دارم مطرح می کنم به خاطر این که معمولاً حتی در جلسات روانشناسی و روانکاوی آقایون خیلی براشون راحت تر هستش که در زمینه فانتزی های جنسیشون صحبت بکنن. همونطوری که در جلسه قبل گفتم، متاسفانه به خاطر فشارهایی که از طریق جامعه و خانواده ها به خانوم ها وارد میشه، خیلی احساس شرم و گناه بیشتری برای خانوما هستش. واسه همین حتی در جلسات روان درمانی و روانشناسی هم برای بسیاری از خانوم ها مشکل هست در این زمینه صحبت کنن. حالا برگردیم به نجات دادن جنسی. معمولا دو تا هدف مختلف داره. یکی این که احساس گناه شخص رو کم میکنه و دیگری است که این احساس پسخوردگی رو از انسان از بین میبره. و برای افراد خاص نسبت به داستانی که دارن در زندگیشون، شرایطی که دارن، ممکنه یکی از این دو عامل رو بتونه مطرح کنه یا دلایل دیگه ای داشته باشه. برای مثال همون آقایی که داشتم صحبت میکردم براشون، میگفتن که احساس میکردن که خانومی که باهاشون بودن خیلی احساس بهشون دست داده بودش که ایشون رو نمیتونن خوشحال بکنن و این رابطه و قوه جنسی ایشون انقدر زیاد هستش که این خانوم رو ممکنه دارن اذیتش میکنن. واسه همین وقتی همچین فانتزی در ذهنشون ایجاد کرده بودن، کمکشون کرده بود که اون احساس گناه رو درشون کم بکنه. یک فانتزی جنسی دیگه‌ای که اتفاقا خیلی هم رایجه در میان خانم‌ها، مخصوصاً فانتزی جنسی در زمینه تجاوز جنسی هستش. و لازم به اشاره هستش که بهتون بگم که این لزوماً به این معنا نیستش که خانما در حقیقت میخوان بهشون تجاوز بشه. خیلی مفهوم و مفاهیم روانی متفاوتی میتونه داشته باشه. برای این مثال من با یه خانم آمریکایی کار میکردم که ایشون بسیار خانم فمینیستی بودن، استاد دانشگاه بودن و خیلی براشون ارزش‌های برابری حقوق زنان و مردها بسیار حائز اهمیت بود. یعنی یکی از ارزش‌های بنیادین ایشون این بودش که به عنوان یک زن برای حق مساوی مرد و زن ایشون دفاع میکرد و واقعا کاری که انجام داده بودن قابل تحسین بود. ولی ایشون به من میگفتن که از همون سن کم رابطه جنسی که با آقایون داشتن و حتی کلن رابطه روزمرهشون با آقایون براشون اون نیاز جنسیشون رو برآورده نمیکرد. ایشون تعریف میکردن که معمولا دوست پسرایی که قبل از ازدواج داشتن آدمای بسیار مردهای بسیار مهربان و قلب خیلی پاکی داشتن و حالت یه خورده هنرمندی و روحیه لطیفی داشتن و به ایشون کمک میکردن که احساس امنیت بکنه. ولی یک داستان ایشون یک روی دیگه ای داشت. ایشون به میگفتن که هیچ وقت تقریبا با این آقایونی که بودن احساس آرامش و هیجان جنسی بهشون دست نمیده. بیشتر براشون بعد از یک مدتی این دوستان، این آقایون براشون حالت بوردم ایجاد میکردن و حوصله‌شون سر میره و رابطه های جنسی که داشتن در نظر خودشون خیلی بی‌معنا بودش و کلاً حوصله‌شون سر میبرد. بعد از ماها که با هم صحبت میکردیم، چیزهای مختلف رو بررسی میکردیم در ازدواجشون، ایشون به من اعتماد کردن و فانتزی جنسیشون رو با من با خجالت و شرم و حیای بسیار در میون گذاشتن. ایشون به من گفتن که یک فانتزی که بارها داشتن این بوده که یک شبی که سر کار دارن کار میکنن و خیلی مشغول هستن، یه آقای بیان که حالا کمک اون آفیس باشه اونجا که کار میکنن و به صورت خیلی خشن بهشون تجاوز جنسی داره و به صورتی که این آقای این کار رو انجام میده کلن دستاشون رو میگیره و به حالتی هست که ایشون هیچ چاره دیگه ای نداره به جز این که با این برنامه پیش بره و میگفتن همیشه این فانتزی جنسی هست که کمکشون میکنه که ارضای جنسی بگیرن حتی وقتی که با شوهرشون هستن و خیلی نگران بودن وقتی که در این زمینه صحبت میکردن. ایشون میگفتن من به عنوان یک خانوم فمینیست چرا بعد به این فانتزی جنسی پناه ببرم؟ من این اصلا از این آقایونی که زورگو هستن حالت چندش بهم دست میده، چرا که من وقت فانتزیم بعد همچین چیزی باشه؟ بعد اومدیم به صورت عمیق‌تر این دری رو برای ما باز کرد که بتونیم به صورت عمیق‌تر فانتزی‌های فکری و الگوهای فکری ایشون رو بررسی کنیم. ایشون با من در میان گذاشتن این الگویی که در ذهنشون در مورد آقایون داشتن این بود که بهشون میگفتن مردا مثل پنبه میمونن درونشون. این نظر ایشون بود. فکر میکردن که شخصیت درسته که در ظاهر قوی هستن، ولی این خانوم فکر میکردن در باطن اینا افراد ضعیف و خیلی وانربلی هستن و همش نگران این مسئله بودن که وقتی که اگه به صورت واقعی اون زنونگیشون رو نشون بدن، این آقا و این همسرشون نمیتونن که نیاز جنسیشون رو تحمل کنن و احساس شرم و گناه ممکنه بهشون دست بده. چون همونطوری که ما میدونیم در جوامع معمولا یکی از ارزش‌های برای خانوم‌ها این هستش که به صورت خجالتی و شرم و حیا داشته باشن و رابطه جنسیشون اونقدر نیاز جنسی قوی نباید داشته باشن. در این فانتزیشون ایشون در حالتی هستن که چاره دیگه ای ندارن جز این که از اون شخص اطاعت کنن و این کمکشون میکرد که فکر کنن که چون در این چارچوب تجاوز جنسی ایشون به کسی نمیتونن آسیب برسونن، واسه همین میتونن واقعا اون سکشوالیتیشون رو اکسپریانس کنن. دوباره میخوام حتما بهتون یادآور کنم که این لزومن معنی فانتزی هر شخص نیست و واقعا نمیخوام بگم که آقایون حالا ضعیفن یا خانومایی که ریپ فانتزی دارن فکر میکنن شوهراشون نمیتونن ازشون نیازهای جنسیشون رو برطرف کنن، ولی در چهارچوب زندگی ایشون این فانتزی همچین معنی داشت و کمکشون کرد که واقعا بتونن الگوهاشون رو بررسی کنن که چقدر در واقعی هستش این برداشتی که این خانوم از آقایون دارن. و من این رو خیلی در بسیاری از خانم‌های مختلف می‌بینم که ریشه اون باور جنسی، فانتزی جنسیشون این هستش که اگه واقعاً اون نیروی انرژی جنسیشون رو به همراهشون نشون بدن، اون همراهشون اورولد میشه، یعنی اون شریکشون واقعاً نمیتونه تحمل کنه و ممکنه پسشون بزنه. برای مثال یک خانم دیگه‌ای که خیلی خانم خیلی خجالتی و ریزرفدی بودن با من صحبت میکردن و میگفتن اصلا نمیدونستن که چرا هر دفعه که ایشون با شوهرشون رابطه جنسی دارن تجسم میکنن که چندین آقای مختلف باشون رابطه جنسی دارن. این فانتزی بود که در ذهنشون همیشه پیش میرفت. بعد که بررسی کردیم فهمیدیم که ایشون از نیروی جنسی، از نشون دادن تمامی نیروی جنسیشون میترسیدن. فکر میکردن اگه تمام اون انرژی جنسیشون رو نشون بدن و شوهرشون و همسرشون ببینه، واقعا ممکنه اورولم بشه و ایشون رو پس بزنه. واسه همین خب خیلی مهم هست، واسه این فکر میکردن اگه با چندین آقای مختلف باشن میتونه کمکشون کنه که این خانوم یک آقا رو اورولم نمیکنه. یه بحث دیگه که میخواستم در موردش صحبت کنم که یه خورده تابو هست ولی واقعا یک مسئله هست که من با حداقل تعداد کثیری از مریضان میبینم، حالا نه همه جامعه ولی بعضی از دوستان فانتزی باندیج دارن. باندیج این هستش که یک شخص، حالا شاید خیلی از دوستان در موردش بدونن، یک شخص شخص دیگری رو به تخت حالا یا به یک جایی میبندن و وقتی که اون شخص دسترسی به دستش نمیتونه حرکت کنه، دست و پاهاشو باهاش رابطه جنسی دارن. حالا که در زمینه روابط جنسی خانم ها فانتزی ریپشون صحبت کردیم، وقت خوبیه که من در مورد تجربه که با یکی از مریض هام داشتم صحبت بکنم. این یک آقایی بودن که در دهه 30 شون بود و صحبت میکردن از این که هیچ وقت تجربه ای نداشتن با اینکه حالا خانومی به تخت ببنددشون یا حالت باندیج در اون حالت سکس داشته باشن، ولی فانتزی که همیشه داشتن این بودش که این آقا تجسم میکردن که به یک تخت بسته شدن و یک خانومی داره به صورت بازی، به صورت پلیفول هستش و داره باشون بازی میکنه و ایشون خیلی تعجب کرده بودن، چون واقعا میگم نه تجربه ای با باندیج داشتن، نه اینکه اصلا این خانومشون هم یه خانومی بودش که خانم شرم، خیلی اهل شرم و حیا بودش، واسه همین خیلی براشون این مسائل عجیب بود. وقتی که بیشتر در مورد صحبت کردیم، این ایشون ریشه این فانتزیشون خیلی شبیه ریشه فانتزی بودش که من در مورد خانوم هایی که ریپ فانتزی یا فانتزی تجاوز جنسی دارن بودش. و شباهتی داشت که ایشون فکر می‌کردن که احساس اگر که واقعا اون هیجان جنسیشون رو نشون بدن، واقعا اون خانومشون رو ممکنه ناراحت بکنه و ایشون ممکنه اورولم بشن. وقتی که در مورد صحبت کردن در مورد بچگیشون، ایشون گفتن که وقتی که خیلی سنکشون کم بود، مادرشون خیلی افسرده بودن، خیلی عصبی بودن، فکر میکردن که هر کاری که میکنن، و ایشون هم خیلی انرژی داشتن، مثل که ADHD هم داشتن، خیلی اهل هیجانات مختلفی داشتن و میگفتن که یادشونه که همش فکر میکردن که مادرشون، ایشون باعث عذاب مادرشون، داره اذیتشون میکنه و همیشه احساس شرم و گناه میکردن. وقتی که بیشتر در مورد بچگیشون صحبت کردیم و بررسی کردیم که خب حالا این چجوری، این گذشتتون چجوری میتونه جوابی بده به این فانتزی الانتون، چجوری این فانتزیتون شکل گرفته، ایشون یک خاطره برام تعریف کردن که برای اولین بار بود که این خاطره رو دوباره به ذهنشون اومده بود. گفتن که وقتی که 3 سالشون بود، یادشون میومدش که خب همیشه محیط خونه یک محیط غمگین اندوهگین بوده و به خاطر که مامانش هم همیشه از دست این ایشون خیلی عصبانی بوده. گفتن اون روز مامانم اومده بود خونمون، با هم بازی میکردیم، دنبالم کرد، وقتی منو گرفت، دستامو گرفت، شروع کرد قلقلک دادنم و گفت این انقدر هیجان به من ایجاد شد که حالت هیجان جنسی اون لحظه برام ایجاد شد، به خاطر اینکه هم عمم رو به عنوان یک خانم قوی میدیدم و خیلی اون هیجانی که داشتم به صورت هیجان جنسی اولین بار تجربه کردم. لزوما این اصلا در این زمینه نیست که آزار جنسی داشته میشده، خیلی وقتش خیلی حالت‌های هیجانات جنسی در کودکان خیلی مسئله رایجی هست. ممکنه برای خیلی از دوستان الان تعجب کنن، ولی خیلی مسئله طبیعی هستش و ایشون فهمیدن که این براشون لحظه‌ای بود که دو تا چهار تا کردن، فهمیدن که این هیجان جنسی الانشون در زمینه باندش از کجا شکل گرفته. کیس بعدی رو که میخواستم باش در موردش باهاتون صحبت کنم، یک آقای ایرانی بودن، حالا اسمشون رو میذاریم علی. ایشون خیلی آقای موفقی بودن در آخر دهه 20 و اصلا از سن کم در آمریکا بودن و اروپا به دنیا آمده بودن. وقتی که ایشون رو من دیدم، مدل رفتار جنسی که داشتن slave and master مدلی که رفتار جنسیشون بود، که یعنی اینکه خب خیلی از دوستان ممکنه آشنایی داشته باشن و خیلی ممکنه برای دوستان باعث تعجب باشه، ولی این رابطه‌ای که هستش در این رابطه‌های جنسی، یک شخص به صورت استاد هست و یک شخص دیگه با صورت برده جنسی. دوباره این اصلا مسئله‌ای نیستش که سوء استفاده از کسی بشه، هر دو طرف این رابطه‌ای که بهش یعنی اجازه دادن، یعنی اینکه واقعا به صورت سوء استفاده جنسی نیستش. ایشون برای من و برای مسئله استرابشون اومده بودن و جزء یکی از مسائلی که بعداً در اومد که ایشون استاد بودن در این مرحله استاد و برده جنسی و برام میگفتن که بررسی میکردیم که از کجا این مسئله شروع شده براشون. وقتی در مورد بچگی این آقا صحبت میکردیم، ایشون یک پدر بسیار ظالم داشتن. این پدرشون روزها وقتی از سر کار میمدن، ایشون یه آقایی بودن که مشکل دائم الخم بودن، مست میکردن میمدن خونه و ایشون رو با کمربند به جونش میافتادن و خیلی کتک های بدجور میزدن. مادرشون هم یک خانوم، همونطوری که علی دوستمون اشاره میکرد، یک خانوم ضعیف النفس بودن. در هیچ وقت هیچ پا پیش نمیذاشتن که علی رو نجات بدن. پدرشون وقتی که علی 10 سالش بود پدرش فوت میکنه و مادرش هم اصلا افسردگی شدید داشته و بعد از 7-8 سال یک سفری که رفته بوده با مدرسه علی واسه سامر کمپ، این برنامه های اردوگاه های تابستانی، خودکشی میکنه و مادرش هم همیشه بهش میگفته که همین روزا من میمیرم و دیگه واقعا از دست من تو راحت نشی، من یک سرباری هم به زندگیت. و علی همیشه این احساس رو میکرده که نمیتونسته مادرش رو به هیچ وجهی خوشحال کنه. به خاطر همین بوده که برام تعریف کردش که وقتی که با هم بیشتر بررسی کردیم که ریشه این استادی و بردگی، نقش ایشون به عنوان استاد اینجوری ایجاد شده بوده، چون وقتی شخصی که استادی یک برده است در چارچوب رابطه جنسی، لذت اون استاد از این نشأت میگیره که اون برده هم داره لذت میبره. یعنی در واقع برای جوابگو بوده که ایشون داره اذیت نمیکنه، داره کاری این فشاری رو که به اون برده وارد میکنه داره باعث لذت اون میشه. یعنی این به این گونه برای خودش در ذهنش توجیه کرده بود. یه مسئله دیگه هم که در موردش صحبت کردیم، حالا شاید شما فکر کنین که چرا نه به صورت برده جنسی در نیامد، چرا حالا به عنوان نقش استاد بود، در صورتی که در داینامیک رابطه پدر و خودش بخوایم فکر کنیم، اگه میخواست اون دوباره اون الگو رو تکرار کنه باید به صورت یک برده جنسی در میومد. دلیلی که هستش، ما در روانکاوی بهش میگیم identifying with aggressor، یعنی این که وقتی که نقش ظالم رو بر عهده میگیریم، وقتی که شخص وقتی که در اون چهارچوبه داره ازش شکنجه میشه، مثل همون که علی رو که پدرش کتک میزده، احساس ناچاری، احساس بدبختی بهمون دست میده و وقتی که نتونیم در مقابل اون رفتار وایسیم، میایم این معکوس میکنیم، یعنی که احساس ناچاری رو خودمون رو با اون شخص ظالم ایدنتیفای میکنیم، به خاطر این کمکمون میکنه که از اون حالت ناچاری و درماندگی حتی به صورت موقتی هم شده در بیایم. و واقعا این همین داینامیکی هستش که مشابه این هستش که برای افرادی که قلدری میکنن، بولی میکنن در مدرسه میبینیم. معمولا کسایی هستن که خودشون توسط مادر پدرهای خودشون یه شخصی تو زندگیشون بولی شدن و حالا میان این نقش رو دوباره برعکس میکنن که اون احساس ناچاری و بدبختی خودشون احساس غلبگی دست بده. و انقدر این مباحث جنسی زیاد هستش در زمین فانتزی‌های جنسی که من میتونم ساعت‌ها در موردش صحبت کنم، ولی تصمیم گرفتم که فقط به یک مورد دیگه اشاره کنم و صحبت رو بعد از اون خاتمه بدم. ولی اگه شما میخواین که مسئله‌ای هستش که میخواین در موردش بهتر بفهمین به صورت کلی، میتونین به وبسایت من برین oasis2care.com و به من ایمیل بزنین و من خوشحال میشم که در جلسات بعدی در اون زمینه فانتزی جنسی صحبت کنم. فانتزی آخری که میخواستم صحبت کنم در مورد یک خانومایی هستن که تمام فانتزی جنسیشون و حتی رفتار جنسیشون در چهارچوب این هستش که رابطه مثلا رئیس شرکت رو میخوان اقفال کنن، یعنی تمام هم و غمشون رو میذارن که حالا هم در فانتزی هم در ریالیتی که حالا مثلا شوهر یکی دیگر رو بردارن. و در صورتی که میدونم حالا حتما خیلی از دوستان این مسئله عصبانیشون میکنه، ولی کمک میکنه که بفهمیم که خب این فانتزی چه مفهومی داره. مفهومی که داره معمولا کمک میکنه که وقتی که شما یک فرد قوی، یک فردی که همه چیزش رو زیر پا میذاره که به طرف شما بیاد، به شما توجه جنسی میده، به شما هم از اون طریق احساس اهمیت دست میده. یعنی خیلی موقع افراد هستن احساس عجز و بدبختی میکنن، فکر میکنن خودشون بیارزشن، ولی وقتی که تو اون تصور جنسیشون فکر میکنن که انتخاب شدن، حالا مثلا این آقایی که ازدواج کرده، ازدواج موفقی داره و بچه داره، حاضر همه چیزشو ول کنه به خاطر اینکه فکر میکنن که ایشون انقدر مهم هستش که این شخص همه چیزشو حاضر زیر پا بذاره. واسه همین کمک میکنه که اون احساس عجز و ناچیزی خودشون رو حل بکنن. و اینم خیلی وقتا برای دوستان مسئله ایجاد میکنه. تا حالا من دو تا از مراجعین بودن که براشون عواقب خیلی بدی داشته، یکی که با رئیس کمپانیشون که بودن خانومشون فهمیدن و یک آبروریزی بسیار گنده بود و این خانوم میگفتن که سابقه طولانی داشتن در این مسئله و وقتی که به ریشه مسئله پی رفتیم دنبالش فهمیدیم که ریشهش این هستش که براشون این اقفال کردن یک شخص قوی و اون رابطه های پشت پرده کمک میکردش که ایشون احساس اهمیت بهشون دست بده و سابقه آزارهای جنسی داشتن وقتی که سنشون کم بود از طریق برادرشون و این دوگانگی که حالا در یک نقش ایشون به عنوان یک کارمند بودن و در شب در خارج از اون شرکت با اون شخص سپیشل و شخص خاص برای رئیس شرکت بودن، اون احساس اون نیاز جنسی ایشون رو برطرف میکرد و حتی کمک میکرد که ایشون دیگه احساس خاری نکنن. خواستم در آخر از شما تشکر بکنم که به جلسه دوم پادکست سکسولوژی گوش کردید. واقعا میدونم خیلی از مباحثی که صحبت کردم ممکنه برای همه راحت نباشه که در موردش گوش بدن، ولی واقعا از شما سپاسگزارم که به من فرصت رو دادین و به این جلسه گوش کردید و خوشحال میشم که اگه سابسکرایب کنین به پادکستم یا برام ریویو بنویسین، چون کمک میکنه که من میهمانانی رو پیدا بکنم که بتونن در این زمینه ها بیشتر صحبت بکنن. چون هرچند که خوشحال میشم که همش من در خدمتتون باشم، ولی خیلی فکر کنم که براتون جذابتره که از متخصصین مختلف دعوت کنیم که اینجا مهمان ما باشن. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده، لطفاً به وبسایت ما oasis2care.com مراجعه فرمایید.